نه نه در خارجوان روزان سید محمد جواد شوبیری شنبه 24 آذر ماه 1397
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر ناصر الغنی الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى آله الطاهرين من الآن إلى قيام يوم الدين عادت شما در محل یه تکمیلی بر عرایز سابقمون عرض کنم. بحث بر این بود که آیا اصلی مؤمنی که در ملاقی میخواییم ما جاری کنیم در تعارض اصل جاری در ملاقا و طرف ملاقا داخل میشه یا داخل نمیشه. خب بحث رو بر این مبنا دنبال کنیم که ما قائل به این باشیم که اصل سببی و اصل مسببی ولو متوافق هم باشند اصل سببی و اصل مسببی مقدم هست. خب اینجا یه تقریبی مطرح بود برای اینکه اصل در ملاقی نمیتواند طرف تعارض باشد به دلیل اینکه اصل در ملاقی در صورتی مجرا داره که اصل در ملاقا نباشد. نبودن اصل در ملاقا یعنی اینکه اصل در طرف ملاقا هم نیست، چون از بین رفتن اصل در ملاقا به تعارضش با اصل در طرف ملاقا هست. اصل در ملاقا و طرف ملاقا اینها با هم دیگه تعارض میکنن، مجرا برای اصل در ملاقی رو ایجاد میکنن. بنابراین فرضی که ما اصلا میخواییم در مورد ملاقی اصل جاری کنیم فرضی هست که ملاقا وجود نداره، یعنی طرف ملاقا وجود نداره، یعنی دیگه تعارض وجود نداره، یعنی نمیشه تعارض. این چکیده اشکال بود که ما عرض میکردیم که ما این که اصلی که در ملاقی میخواییم جاری کنیم این اصل مقتضی در ملاقی متوقف بر این نیست که در ملاقا و طرف ملاقا اصل مقتضی نداشته باشه یا فعلی نباشه. اصل در ملاقی ذاتاً مقتضی داره، ولی اگر بخواد اصل در ملاقی فعلی بشه فعلیتش متوقف است بر این که اصل در ملاقا فعلی نشود. بنابراین مقتضی اصل در طرف ملاقا همچنان که با مقتضی اصل در ملاقا با هم دیگه تعارض میکنن با مقتضی اصل در ملاقی هم تعارض میکنن. بنابراین اینها با هم دیگه این شکلی نیست که اصل در ملاقی داخل در تعارض نباشه. این بحثی بود که مطرح میکردیم. اینجا یه انقلت ممکنه مطرح بشه که مقتضی در ملاقی ظهور دلیل هست، یعنی ظهور اصل در شمول نسبت به ملاقی این مقتضیه. مقتضی اصل در ملاقی به نحو مطلق نیست، این ظهور به نحو مطلق نیست. ما هر فرض این هست که اصل سببی موافق رو هم حاکم می‌دانیم. معنای حکومت این هست که یک قید لبی در دلیل عقل وجود داره. یعنی هر مشکوکی که اصل سببی حاکم موافقاً کان و مخالفاً نداشته باشد، او رو درش براعت جاری کن، درش اصالت و طهارت جاری کن و سایر اصول معامله که میخواییم جاری بکنیم. پس بنابراین که شما میگید که در مرحله مقتضی اصل در ملاقی متوقف بر ملاقا و طرف ملاقا نیست، نه، در مرحله مقتضی هم متوقف هست. بنابراین این تقریبی که شما جواب میدادید ناتمام. پاسخ مطلب اینه که اگر اینجوری به مسئله بخواییم نگاه کنیم، ما در واقع دو تا قید هر اصلی داره. اصل مقید است بر این که اصل حاکمی نباشد و اصل معارضی هم نباشد. یعنی دو تا قید لبی هر اصلی پیدا میکنه، یکی نبودن اصل حاکم سببی، یکی نبودن اصل معارض. و در مانحن فیه نسبت به ملاقی که در نظر میگیریم، این ملاقی دو تا مانع درش وجود داره. یه مانع اصلی که در ملاقا میخواییم جاری کنیم، چون قیده هر اصلی عدم وجود اصل حاکمه. یک مانع در ناحیه طرف ملاقا هست، چون فرض اینه که ما یه علم اجمالی داریم نسبت به ملاقی و طرف ملاقا، و این علم اجمالی فرض اینه که ارکانش تامه و سببیت و مسببیتی هم بین این علم اجمالی بین اطرافش وجود نداره. با این فرض ما قبلا بحث کردیم که بین ملاقی و طرف ملاقا تقدم و تنقل رتبی نیست. وقتی که این پیشفرض‌ها رو داریم، این مفروضات رو داریم، نتیجه بحث اینه که اصل در ملاقی از دو ناحیه اجرایش با مشکل مواجهه. یکی از ناحیه اینه که یک اصل سببی حاکم داره، یکی اینکه یک اصل معارض داره. و بین این دو تا قیدی که هر دلیل دارن هیچ گونه تفاوتی نیست، هر دو در عرض هم به دلیل قید دارن. اینجور نیست که یکی از اینها زودتر از یکی باشه، نه، دو تا قید هر دلیل دارن. اولا اصل سببی حاکم نباید داشته باشه، اصل معارض نباید داشته باشه. اصل در ناحیه ملاقی تو از دو ناحیه گیر داره، هم از ناحیه این که اصل سببی داره، اصل سببی جلوی فعلیت مقتضیش رو میگیره. یعنی در واقع به یه معنی اونا مقتضی دارن، هر دوی این قیدها قید فعلیته. حالا اسمش هم بذار قید استضاق، خیلی مهم نیست. به هر حال آن چیزی که باعث میشود که اصل در ناحیه ملاقی جاری نشود دو تا شیء هست. یکی وجود اصل در ملاقا، چون قید هر اصلی عدم وجود اصل حاکم است. یکی وجود اصل در طرف ملاقا، چون هر اصلی باید معارض نداشته باشه. و اینجا با توجه به اون علم اجمالی که داریم، بین اصل در ملاقی و اصل در طرف ملاقا معارضه بالعرض هست. بنابراین وجهی نداره که اصل در ملاقی از تعارض خارج بشه. این تکیه بحث. خب ما اینجا یه بحثی مفصل تو کلمات آقایون وارد شده، ما واردش نشدیم.
الان اصل در ملاقی جاری نمیشه،
اصل در ملاقی به این بیان جاری نمیشه. بنابراین مجرد تقدم رتبی اصلی که در ملاقا هست نسبت به اصل در ملاقی، اصل ملاقی رو از دایره تعارض نجاتش نمیده. البته ما جایی این تقدم زمانی داشته باشیم، گفتیم عرفان تقدم زمانی مرشه تقدیمه، و یه بحث دیگه بود اینجا، بحث در این بود که نفس تقدم رتبی آیا مرشه تقدیم هست یا نه. اون تقدم زمانیه، اون یه مرحله بحث دیگه ای بود که قبلا بحثش گذاشت. نفس این که اصل در ناحیه ملاقی در رتبه متأخر هست نسبت به اصل در ناحیه ملاقا، اصل در ملاقی رو از دایره تعارض خارج نمی کنه، چون اصل در ملاقی خلاصه از دو ناحیه گیر پیدا می کنه، هم از ناحیه اینی که اصل در ملاقا باش گیر ایجاد کرده، هم اصل در طرف ملاقا. مجرد اینکه این اصل در ملاقا و طرف ملاقا خودشون دعوا دارن، باعث نمیشه که نسبت به ملاقی اینها تاثیرگذار نباشن.
این که میگه
اینکه
میدونم
اصل
در طرف
ملاقا
جایی نمیشه، چون
قطعا بوشه اصلا حده نمیشه. نه اونو قبلا بحث کردیم دیگه، اون نقص اون کافه نیست.
این که
ما میدانیم جاری نمیشود به خاطر معارضه. دو تا معارض برای طرف ملاقا هست، یکی خود ملاقا، یکی ملاقی. و اینجور نیست که از دو ناحیه در طرف ملاقا گیر داره، تو طرف تو به علم اجمالیه.
اینکه
بین نجاست ملاقا و ملاقی نوعی تلازم هست، یعنی در ملاقی چه هست تلازم در حکم واقعیه، تلازم در حکم ظاهری رو بدون مالی میاد.
باید نمیشه که ذهن عرف اول درگیر اون بازه شه، از اون حل اون حل
نه نه اینجور نیست، اینجور نیست الزامن. ولو نجاستش ناشی از اون باشه، باعث نمیشه که اون در دایره تعارض داخل نشه. حالا اینجا یک بیانی تو کلمات آقایون مورد بحث قرار گرفته، بحث این که آیا از ملاقی باید اجتناب بشود یا از ملاقی اجتناب نشود رو به یک بحث فقهی متفرع کردن، که آیا نجاست ملاقی از باب انبساط نجاست ملاقات یا از باب سرایت سببیته، یعنی سرایت نجاست از ملاقا به ملاقی از باب انبساط است یا از باب سببیت. از باب انبساط باشه میخوان بگن یک نجاست واحد کنه چیز شده سرایت کرده و دوتش این دوتا نشده بزرگ شده همسال این ها کنه، مثل این که یک نجاستی رو ما دو تیکه کرده باشیم. اینجوریه نجاست ملاقی این نجاست ملاقاست، پس بنابراین ما همون علم اجمالی اولی که به نجاست ملاقا و طرف ملاقا داریم، نجاست ملاقی هم ثابت میشه و وجوب اجتناب از ملاقی هم خواهد بود. یک احتمال احتمال دیگه این که نه، نجاست ملاقی مسبب از نجاست ملاقا باشه و نجاست از نجاست ملاقا باشه و در نتیجه وقتی مسبب شد یک حکم جدید هست و این حکم جدید باید ببینیم که تنجیز میکنه یا نمیکنه. با اون علم اجمالی اول تنجیز نمیاره، حالا علم اجمالی دوم اون بحثش شده هست که بحثشو کرده. خب مرحوم نایمی این بحث رو ترک کرده و بعد فرموده چون فقهیاً سرایت نجاست از ملاقا و به ملاقی از باب سببیت، بنابراین ما به وجوب اجتناب از ملاقی حکم نمی کنیم. این بحث اینجا ترک کردم. مرحوم آقای صدر اینجا یه سری اشکالات رو مطرح کردن و مثلا شون میگم بحث به اینا وابسته نیست و بحث رو باید یه جور دیگه ترک کرد و اون بحثش رو قبلا اشاره کردیم، ولی میگن در خود همین بحث فقهی مجرد این که نجاست از باب انبساط باشه، با فرض پذیرش انبساط، مثلا به تذیر نجاست رو، این حکم نمیتونید شما این حکم رو بکنید، چون بالاخره اصل نجاست شیء اون و فعه نجاست نسبت به ملاقی این شیء دیگری هست، فعه نجاست نسبت به ملاقی حکم زائد هست و نسبت به اون حکم این حکم زائد در دایره تعارض، این رو نمیتونید بگید اون علم اجمالی نسبت به فعه نجاست نسبت به ملاقی تنجیز میکنه. همچی اشکالی رو ترک کرده. واقعش اینه که من این اشکال آقای صدر رو درست نفهمیدم که ایشون چجوری اشکال مطرح میکنن. مرحوم نایینی فرض کرده نجاست ملاقی عین نجاست ملاقاست، بعد شما میگید که اگر این مطلب رو بپذیریم نجاست ملاقی حکم زائده. اگر نجاست ملاقی رو بپذیرید که عین نجاست ملاقاست حکم زائد نیست، همون فرضمه. یعنی چی حکم زائده؟ بحث اصلی این هست، به این شکل نباید مطرح کنید. نه حالا ارشی میکنم فرق کنید، بحث این هست بگید انبساط معقول نیست، نه این که بگید با فرض پذیرش انبساط این تنجیز نمیاد چون حکم جدیده. با فرض پذیرش انبساط یعنی همون حکمه، وقتی همون حکمه یعنی چی؟ تنجیز نمی کنه، خب یه حکم واحده دیگه، یه حکم واحده دیگه. ببینید ولی اصل قضیه اینه، اینو توجه بفرمایید، فوقش اینه که ملاقی مثل یکی از خدمت‌های لباس من یه لباس دارم، یه لباس دیگه یه موقعی با لباس من اصابت میکنه، فرض کنید اون لباس دیگه خدمتی از این لباس من تلقی بشه، یه لباسی که اجزا داره نجاست هر قسمش نسبت به نجاست قسم دیگهش فرق داره، این انحلالیه. نجاست و صوب، ولی صوب یک شیء واحد است، اجزای صوب نجاستش انحلالیه، هر کی چشش شد توش خاک میشه ولی اون قسمت دیگهش هم نجس نمونه و اصلا انبساط معنا نداره. انبساط معقول نیست، یعنی چی انبساط؟ و اینکه حکم بحث پیدا میکنه، فوقش اینه که نجاست ملاقی یعنی ملاقی رو ما با ملاقا اجزا یک شیء واحد در نظر بگیریم، ملاقی جزء ملاقا تلقی شود و این جزئیات باعث نمی شود که نجاست ملاقی عین نجاست ملاقا باشه. نجاست ملاقی شیئون و نجاست ملاقا شیئون، آخر هر کدوم امتصال داره، اطاعت داره، به هم دیگه ربطی ندارن. برابری این تفسیری که تفسیر انبساط معقول نیست، خب اشکال رو باید اینجوری، من فکر میکنم روحن آقای سر میخواستن اینجوری اشکال کنید ولی بعد تغییر کردن. من آقای سر یک ادامه ای دارند این بساط همون سببیت چیه دیگه اینجا نیست. این بساط یعنی یه چیزی در قبال سببیت به نام این بساط ما نداریم. هر حکمی به تبع تعدد موضوع منحل میشه و لباس من که نجس میشه، هر تیکه از لباس نجاستش برای خودش هست. این نجاست اگر شستی پاک میشه، نشستی پاک نجس باقی میمونه. امتثالش جداست، اطاعتش جداست. این بساط دو من هستن معقول نیست. مرحوم آقای صدر اینجا در ادامه مطلبی رو آوردن که این مطلب توی منتقل اصول آقای روحانی هم وارد شده و خیلی هم روش تکیه شده. آقای روحانی این بحثی که آقای فرد خیلی سریع ازش گذاشتن و خیلی روش تکیه کرده و چیه چندین صفحه در مورد این بحث کرده، چهار احتمال مطرح میکنه و یکی ثبوتن اثباتن بحث مفصلی رو طرح میکنه. یه بحثی رو که اینجا آقای فرد اشاره ظاهرن اشاره به همون کلام آقای روحانی دارن، نمیدونم، من مراجعه نکردم قبل از آقای روحانی بحثی کلمات مطرح هست یا مطرح نیست، برای تقدیر ظاهرنشون ناظر به همین فرمایش هست. ایشون میگن که آقای فرد میفرمایند که خلاصه اگر ما نجاست ملاقی رو از باب انبساط بدانیم و سرایت نجاست از ملاقی رو از باب انبساط بدانیم، نمی شود با اون علم اجمالی اول که علم اجمالی نسبت به نجاست ملاقا و طرف ملاقا هست، نجاست ملاقی رو و وجوب اجتنابت ملاقی رو نتیجه بگیره. بعد میفهمون بله یه مطلب دیگه هست، اون اینه که اگر ما گفتیم که نجاست از ملاقی اصلا از شؤون نجاست ملاقات به این معنا، اگر ما گفتیم که اجتنب عن النجس که شارع گفته لازم است از نجس اجتناب کنیم، اجتناب از نجس یک عنوان بسیطی است که این عنوان بسیط فقط در صورتی که شما هم اجتناب از ملاقی شیء کردید و هم اجتناب از خود شیء کردید امتثال میشه. بنابراین اینجا کرنه شکی در محصله، ما نمیدانیم با اجتناب از خصوص ملاقا از اون نجس فلبین اجتناب کردیم و اجتناب نکردیم. اون علم اجمالی اول به شما میگه اگر نجاست در طرف ملاقا هست باید ازش اجتناب کنید، اگر نجاست در ملاقا هست بازم باید ازش اجتناب کنید. اجتناب در طرف ملاقا لا یتحقق الا بالاجتناب عن ملاقی، مفروض اینجوری باشه. اگر اینجوری باشه یک عنوان بسیطی باشه اجتناب از ملاقا، اجتناب از نجف که باید اجتناب از ملاقی و اجتناب از خود شی همش تحقق پیدا کنه تا اجتناب از نجس صدق کرده باشه. اگر این باشه خب مطلب تمامه، چون باید از ملاقی هم اجتناب کنیم. ولی ایشون میگه فقهیاً این مطلب ثابت نیست بلکه ثابت العدم هست، اینجوری تعبیر کردن. آقای روحانی رو این، نه به این لحنی که آقای صدر دارن، به اینجوری عنوان بسیط هست و امثال اینا به این لحن ندارن. میگن آیا اجتناب از ملاقی شی از شؤون اجتناب از نجس هست یا از شؤون اجتناب از نجس نیست؟ اگر از شؤون اجتناب از نجس هست باید از اجتناب میشون بحثا رو مطرح میکنند و بعدم میگن البته عمده اشکال رو هم در این میگن که ما یه روایتی نداریم که گفته باشه اشتر من نجس. بحثای تحقیق میکنن که آیا و روی و فهجور داله بر این مطلب هست نیست و اون بحثا رو طرح میکنن. این بیگه دقت کنید، این در واقع چون مقدمه بحثای آینده ما هم هست، این که آقای صدر میفرماید اجتناب از نجس یک عنوان بسیطی باشه، اجتناب از نجس یک عنوان بسیطی باشه که لا یتحقق الا به اجتناب از خود شی و اجتناب از ملاقی شی، اصلا یک امر معقولی هست حالا غیر از بحث فقهی قضیه. ببینید یه موقعی شما میخواید بگید در عالم خارج، در عالم خارج یه چیزی هست، یه بحث ما سر عالم خارج ها، محقق خارجی اجتناب از نجس، محقق یه موقعی بحث سر این هست که عنوان اجتناب نجس فقط با اجتناب از این مجموعه تحقق پیدا میکنه. اگر عنوان رو شما در نظر بگیرید، خود عنوان که حکم روش نرفته، حکم رو معنون رفته، معنون فرض این است که یک امر مرکب است، خوبش اینه که اجتناب از نجس و اجتناب از ملاقی این مجموعه مصداق اجتناب از نجس هست. اجتناب از نجس اگر خارجاً بخواد تحقق پیدا کنه، هم باید اجتناب از نجس تحقق پیدا کنه، هم اجتناب از ملاقیش تحقق پیدا کنه. یعنی چی؟ این معناش اینه که اجتناب از نجس به نحو واجب ارتباطیه، شبیه اقل و اکثر ارتباطیه. اگر این نجس مثلا ملاقی داشته باشه، اجتنابش به اجتناب از خودش و ملاقیشه. اگر ملاقی نداشته باشه، اجتنابش به اجتناب از خصوص این هست. بنابراین جایی که ملاقی داره یک واجب ارتباطی هست که این واجب ارتباطی برای اینکه امتثال بشود، هم باید اجتناب از نجس بکنیم، هم اجتناب از ملاقی نجس بکنیم. اینجوری میشه تفسیر کرد. بنابراین بحثی که اینجا هست، این شبیه بحث اقل اکثر ارتباطی میشه. ما در واقع یه موقعی ما میگیم آن چیزی که واجب هست خود اجتناب از نجس نیست، یک حالتی که معلول اجتناب از نجس هست اون حالت واجبه. مثل بحث طهارت، در بحث طهارت ممکنه بگیم یک حالت نفسانی هست که این حالت نفسانی تحصیلش واجبه. وضوع و غسل سبب اون حالت هستند، خودشون معمور و به نیستن. بنابراین من هر چیزی رو که در وضو و غسل شرط میدونم، اگر اونها رو نیارم، نمیدانم اون مسبب که یک امر بسیطی هست و با سبب در وجود خارجی تغایر داره، اون تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده. اونجا درسته بحث محصل، اینکه امر به محصل هست و شک در امر محصل هست و شک ما در محصله، جایی که اون چیزی که مأمور و به ما هست خارجاً غیر از این مرکب باشه، معلول مرکب باشه، اونجا هم اینجوره. ولی اینجا شما اجتناب از نجس رو چیزی معلول اجتناب از نجس که نمیدانید، فوقش اینه که اون چیزی که واجب هست اجتناب از نجس و اجتناب از ملاقشه به نحو ترکیب. وقتی به نحو ترکیب شد اجتناب از نجسش اون به طرف به خاطر علم اجمالی که داریم اون وجود اجتناب ازش هست، اجتناب زائدش، اجتناب از ملاقش اون ثابت نیست، برایت جاری میشه. اصلا در جایی که قسمتی از اون مرکب ما علم تفصیلی به وجودش داشته باشید شما برایت جاری میکنید. فرض اینه که آقای سرزین ها در اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت هستن. من میدانم نماز یا نه جزئی است یا ده جزئی، میگن علم تفصیلی داریم که این نه جزء واجب است، نسبت به جزء دهم برائت جاری میکنیم. حالا اگر این نه جزئی که در نماز هست علم تفصیلی نداشته باشیم، طرف یک علم اجمالی باشه، اون که دیگه فوقش به اندازه علم تفصیلی دیگه. حتی اگر علم تفصیلی هم داشته باشید اون میگید که اون علم تفصیلی به وجوب نه جز مانع اجرای اصل در ده جز نمیشه، در جز ده هم نمیشه، این هم مثل اون میشه دیگه. یعنی شما چطور شد در اقل و اکثر ارتباطی که اقلش وجوب علم تفصیلی به وجوبش دارید، ارتباطیت واجب باعث نمی شود که شما نتونید در اکثر اصل جاری کنید؟ چرا در این جز اومدید اصل جاری کردید؟ در این باید داخل در اون بحث قرار بدید که آیا وجوبه، نه این که بگید اگر ما یک شک در محصل و محصل خلاصه نباید قرارش بدید، بحث رو باید اینجوری قرار بدید که آیا اجتناب از محصل، اجتناب از نجس برای اینکه امتثال شود، اجتناب از ملاقیش به نحو واجب ارتباطی درش دخالت داره یا دخالت نداره؟ اگر دخالت نداشته باشه اجرای اصل در ملاقی راحته، واضحه که اصل میشه در ملاقی جاری میشه. اگر نه از باب اقل و اکثر ارتباطی باشه، این که ما بتوانیم در ملاقی اصل جاری کنیم متوقف است بر این که ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت نباشیم. یعنی اگر در اقل اکثر ارتباطی ما قائل به براءت باشیم، اینجا هم باید قائل به براءت بشیم. اگر در اقل اکثر ارتباطی قائل به براءت نباشیم، اینجا قائل به براءت نباید باشیم. پس بحث اینجور نگید که اگر ما اصلا تصویری که ایشون کرده تصویر این هست که کنه شک رو شک در محصل گرفته برابر این فرض، نه خب نمیشه، معقول نیست. چون اجتناب از نجس، اجتناب از خود نجاست جزشه، نه اجتناب از نجاست معلولشه. فوقش اینه که تحقق اجتناب از نجس به این مرکبه. یعنی شما برای اینکه اجتناب از نجس رو امتثال کنید باید هم از نجس اجتناب کنید هم از ملاقش اجتناب کنید. یعنی کل این امر مرکب مصداق امتثال شما هست، مصداق امتثال شما معلول چیز نیست، هیچ وقت معلول که نیست، معلول اجتناب از نجاست و ملاقیش نیست، هیچ اصلا تصویر نداره که کسی اصلا معقول نیست این حرف رو بزنه. برای این بحثا رو برای به این چیزها ببرید، با قطعا هم همین به نظر اقل در اکثر اصطلاحی نیست. از کردم اجتناب از حالا بحث ملاقی رو بذارید کنار، من یه لباس دارم، کل این لباس نجسته، آیا نجاست یک قسمت شرقی لباس و نجاست قسمت غربی لباس ارتباطی هست؟ یعنی اگر شما قسمت شرقی لباس آب بکشید پاک نمیشه؟ من اینکه لباس پاک بشه یا همش باید پاک بشه یا هیچیش پاک نمیشه، اینکه قطعا اینجور نیست. هر قسمتی از لباس شما پاک کردید پاک میشه دیگه. نجاست در یک مجموعه به نحو انحلالیه، به نحو استقلالیه، به نحو ارتباطی نیست که یا نجاست کل مجموعه برطرف شود یا اصلا هیچ گونه از نجاستی برطرف نمیشود. پس خارجاً نجاستی که نسبت به ملاقی هست، این نجاست قطعا نجاست دیگری هست و رابطش با نجاست ملاقا به نحو سببی مسببیه، وجوبش هم وجوب استقلالیه، ارتباطی فهمتی نداره. بنابراین وجهی نداره که با اون علم اجمالی اول که یا ملاقا نجس است یا طرف ملاقا نجس است، وجوب اجتناب از ملاقی رو ما اثبات کنیم. این محصل بحث. خب این بحث تمام، بحث بعدی ما بحث اقل و اکثر ارتباطی است که انشالله فردا از کفایی شروع میکنیم و بحثش رو دنبال میکنیم. بسم الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.